همش نه، بعضیش تو روایات هست. اون اصول عملیه که تعبد روایی داره رو اونا هم قبول دارن دیگه. مثلا فحتت لدینک تو روایت داریم دیگه. وای از این احتیاط در می آوردن، احتیاط می گرفتن. تازه
یه سال
دیروز گفتم که این تمام اصولی که الان داریم و اون بودن عمدتا هم از چه انصاریه،
این اصول چقدر اصول درستی؟ یعنی چشم توزن
نه، بعدش تو امام که توضیح دادم گفتم دیگه در اومد دیگه.
نه ببین همینی که هست در همون محدوده‌ای که هست اصول واقعیه، یعنی همینه درست با دادن باشه.
چشم توضیح. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل 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 حالا متناظر به اصول بود. عرض شد که ما حالا اون دوران تأسیس دانش فقه و دانش اصول رو به عصر ائمه برمیگردیم، بعد تو اوایل غیبت کبرا عصر تدوین ما بوده، حالا هم تدوین منابع فقهیمون یعنی منابع روایی، هم تدوین در واقع یک دوره نظاممند اصول توسط سید مرتضی و شیخ طوسی الزری و عده، و بعد هم که یک تنظیم جامعی نسبت به ابواب فقه، یعنی تدوین نظاممندی از فقه که توسط شیخ طوسی صورت گرفت، و عصر تدوین ما تو اوایل غیبت کبرا تو مکتب بغداد در واقع شکل گرفت. بعد هم که گفتیم بعد مکتب بغداد فضا منتقل شد به حله، و در حله ما اون اجتهاد دقیق و فنی رو تونستیم بهش برسیم و اوجهایی پیدا کرد تو مکتب حله، و بعد از حله منتقل شد به جبل عامل، و در اوجهای حله و جبل عامل عرض شد که افرادهایی و دقتهای وسواسگونه علمی بالاخره واسه آیین اصولی به وجود اومد که زمینه رو از جهت اجتماعی و فکری ایجاب کرد برای به وجود بدن جریان اخبارگری، و به هر حال اخبارگری از جهت فرهنگی و اجتماعی حاکم شد در ایران و عراق اون روز، و بعد توسط وحید بهبهانی اون موج در واقع علمی اخباری که شکل گرفته بود شکست داده شد و به نوعی بساط اخبارگری از حوزه‌های فکری و علمی ما جمع شد. منتها عقبه فرهنگی و اجتماعی اخبارگری که خب ریشه دوونده بود تو ذهنیت و باور عمومی مردم ایران و عراق، این خب یه هجرت مفصلی میخواست و شاگردان وحید عملا این هجرت رو انجام دادن. تو اون دوره ما به شدت مواجهیم با مجتهدهای محلی و در واقع اونایی که اومدن توی جا در واقع سکنا گزیدند و موندن و برای پرورش دادن دیگه، هم طلبه تربیت کردن هم جامعه رو و شهر رو خلاصه آباد کردن از جهت اعتقادی و اینها، و باز نگرش اصولی تقریبا اوج گرفت به نحوی که به هر حال تو دوره مشروطه اصولی ها بودن که مشروطه رو ایجاد کردن دیگه. یعنی فاز در واقع جریان اصولی ما به یه حرکت اجتماعی انجام میشه. حالا نمیخوام میگم اونایی که ضد مشروطه بودن اخباری بودن، نه منظورم این نیست، چون اون طرف هم باز اصولی بود، منتها میخوام بگم که بالاخره اون عقبه اجتماعی رو پیدا کرد. یعنی همونطور که گفتیم اخباری ها از جهت اجتماعی اومدن فضا رو گرفتن، اصولی های مشروطه ها هم از جهت اجتماعی اومدن فضا رو گرفتند و اینها دیگه بس. نه حالا لزوما هدف، ولی خب نه نه این که ببینید بعد از فضایی که نجف رو تهیه کردن و بالاخره اون فضای اجتهاد و اینها رو بهش رسیدن، تا ای داشته باشن که لزوما برگردن و خلاصه حوزه تأسیس کنند و چه میدونم این حوزه های محلی خیلی زیاده، تعداد بالاست، گفتم حالا به صورت همین تطور تاریخی آدم نگاه بکنه 50-60 تا مثلا مجتهد این شکلی تو قسمت‌های مختلف ایران اومدن کار کردن و نوعاً حرکت‌های اجتماعی داشتن، یعنی حضور و بروز اجتماعی داشته کارهاشون. دقت کردید؟ نمی‌خوام بگم اون روز من به این قایت بوده ها، ولی بالاخره این تأثیر رو گذاشت دیگه. یعنی اگر نبود اون دوره، شاید فکر اخباریگری به این راحتی از فرهنگ ما جمع نمی‌شد دیگه. درست شد؟ حالا بحث من تا تو نظام در واقع فکری اگه بخوایم بحث رو ادامه بدیم، گفتیم که مرحوم شیخ انصاری در واقع مرحله جدیدی رو در فضای اصولی ما به وجود آورد که نظام اصولی خلاصه اقلایی و معتدلی رو که دور از افراطهای اصول هنده و جبل عامل باشه و دیگه زمینه برای بسط و ترویج اخباریگری رو فراهم نکنه دیگه در واقع، و هم پاسخوی اخباریگری و دغدغه‌هاش باشه، ایشون به وجود آورد و میگم اصولی که جمع جور بود، اصولی که کارآمد بود و در دوره زمان خود شیخ ثمرات فقهیش در اومد، تراث فقهی شیخ کاملا متأثر از نظام اصولی خود شیخ تنظیم شده و اینشون میده که بالاخره جوابگو بوده دیگه، پاسخگو بوده، یه اصول پاسخگوی متناسب با زمانی رو شیخ تو دوره خودش ایجاد کرد. منتها خب بعد از شیخ شاگردان فضای شیخ رو اونجور که باید درک نکردم، فرقا نظام سازه دیگه، معمولا نظام سازه اینجوری هست، یعنی 100 سال 200 سال طول میکشه تا نظامی که تأسیس کردن فهم بشه. من همیشه برای اینکه مثال بزنم، مثلا برای ملا صدرا رو مثال بزنم، ملا صدرا در فلسفه نظام سازی کرد، منتها شاگردهای خودش نظام فلسفیش رو نفهمیدن. نزدیکترین شاگرده و بهترین شاگرداش داماداش بودن دیگه، عبدالرزاق لاریجی و ملا محسن فیض کاشانی، هر جفتشون مشاهن، یعنی فلسفهشون مشاییه تا فلسفه صدرایی. برای چون سالها طول کشید تا در واقع کم کم فلسفه صدرا جا افتاد. برای چون 150-60 سال بعد از ملا صدرا یه ملا علی نوری تو اصفهان پیدا شد، اصفار تدریس کرد و در ضمن تدریس اصفارش این در اومد که این مثل اینکه فرق میکنه دیگه، با حکمت مشا واقعا فرق میکنه. دقیقا کم کم حکمت متعالیه جا افتاد. نظام سازا معمولا اینجوری هست، شیخ هم تقریبا همینطور بوده، یعنی 100 سالی 200 سالی میخواست تا نظام شیخ اونجور که باید درک بشه و همین باعث شد که شاگردا دوباره برگردوند فضا رو به همون دقتهای عجیب غریب عقلی و وسوسهای مثلا عقلی و حتی یه جاهایی دیگه. مثلا فرض کنید ما دوچار تورم بیش از حد اصول شدیم، بحثایی که خیلی نیاز نبود انقدر کش داده بشه مفصل کش داده میشد، بحثای ضروری که اتفاقا شیخ جرقه‌های خوبی زده بود، ابتکارهای خوبی تو زمینه ها داشت، اونها خیلی دیده نشد و نحیف باقی موند دیگه. به خاطر همین ما معتقدیم که اصول در واقع نجف بعد از شیخ از اصول شیخ ضعیف‌تره. اصول نجف بعد از شیخ از همون نظام اصولی که خود شیخ تأسیس کرده ضعیف‌تره متأسفانه. درست شد؟ بعضی از اون دقت‌ها و جرقه‌هایی که تو عبارت‌های شیخ بود رو از امام یا آی بروجردی و اینها تو قم پروروندن. یعنی مکتب فهم اصولش کاملا برخواسته از دقت‌ها و ظرافت‌های اصول شیخ، منتها بعد چی میگن اکتفای به اون مقدار نشده، بست داده شده، پرورش داده شده، کلی خلاصه جلو رفته تا بالاخره مکتب اصولی قم روی مکتب اصولی شیخ در نجف بالاخره شیخ گرفته و اینها. من معتقدم که قمی‌ها شیخ رو بهتر فهمیدن، فهم قمی‌ها به شیخ نزدیکتره تا فهم حتی شاگردای شیخ نسبت به شیخ. دقیق کرد چطورش؟ منطقه این حالا فعلا اصول امام نیست، این فقط ظرفیت های همون فقه سنتیه که اصول قم ظرفیت های فقه سنتی رو بیشتر درک کرده چون اصول شیخ رو بهتر تونسته درک کرده. منطقه گفتیم دیگه بالاخره اون تطوری که امام تو فقه ایجاد کرد که فقه آمد به مثابه خلاص راهبری جامعه و جامعه سازی و این حرفا قرار گرفت، اون هنوز ما اصول مدونی ازش نداریم، هرچند عرض کردم کدها و جرقه های خوبی تو عبارتهای امام هست که متناظر به فقهش بوده، یعنی هرچه فقه فعالی رو امام تو اصول پیشبینی میکرد. منطقه این که الان تو اصول امام کامل اینا تبیین شده باشه و آثار ثمراتش مثلا کامل در اومده باشه و اینا، اینجوری نیست، کار میخواد بالاخره. دقیقه که ما حدث تو اون عرصه کار اصولی جدی نیاز داریم تا یه فقه فعال جامعه ساز مثلا بتونیم تعقیب بدیم. اما به هر حال فعلا تو همین فضای فقه موجود هم ما معتقدیم که اصول امام خیلی ظرفیت داره دیگه، چون نزدیکتر به اصول شیخ است و درک دقیق‌تری از نظام شیخ دارند و اینها. نه حالا یه بار شما بحثای نه آخه دو پله است، دو پله است. من اینم باز حالا امروز اینو پرداخت می‌کنم چشم، اینو امروز الان پرداخت می‌کنم باشه. بریم پس جلوتر. این فعلا تاریخ اجمالی از فقه و اصول. خب
مثلا مکتب نجف جدید از مرحوم بهبهانی شروع میشه تا شیخ انصاری یا نه؟ از شیخ
نه از تقریبا قبل شیخ، استادای شیخ هم تا دیگه این شاگردای معاصر.
بعد مکتب قم
خود وحید کربلاست، خود وحید نجف نیست، خود وحید کربلاست. آره ولی شاگردای وحید دیگه اومدش نجف و حتی بعد از سامر را باز از نجف منشعب شد. آیش میرزا شیرازی رفت سامر را حوزه اونجا رو تقویت کرد، خدا خیلی نگرفت دیگه، دوباره برگشت و نجف محور شد دیگه.
مکتب قم از کجا شروع میشه؟
مکتب قم از شیخ عبدالکریم، قم معاصر دیگه، قم قدیم که محدثین قمی بودن از دوره امام صادق و اینا شیخ گرفته اونجا.
نه قم جدید
تو اوایل غیبت کبرا هست، ولی قم جدید از شیخ عبدالکریم ها.
بعد مشخصه تفاوتش
که
میگم شیخ انصاری بوده،
بعد شیخ نه دقت‌های شیخ انصاری رو بهتر فهمیدند از شاگردای شیخ.
اختلاف هم
به خاطر همین اختلاف هم به خاطر همین جاست. مدعی که حالا لزوما رو شیخ متوقف هم نیستن دیگه، بالاخره جلو بردن دیگه. در جرقا و کدهای عبارتی شیخ رو بهتر روش تعمق کردن. اما تفصیلش و دوباره بستش تو خود قم اتفاق افتاده دیگه. عاشق عبدالکریم بعد از بروجردی بعد دیگه شاگرداشون دیگه آی گل بایگانی، آی عراکی، امام، بعد یا محاصرین دیگه، اینا همه مکتب خوب شمارده میشه. خب اما خیال بخواهد اینکه مطلب یه مقدار پیش بتونیم ببریم، بعد وارد شیم در اون خلاصه روز ثلاثه علم و اصول. یا اون داستان رستمانیه رو که منطق گفتم تکرار نمیکنم، که رستمانیه ظرفیت جدی بود که تو آثار قدمایی ما وجود داشت، متاسفانه مورد غفلت قرار گرفت. البته بهانه‌ای که مورد غفلت قرار گرفت بهانه درستی بود، ها بهانه‌شون این بود که برای متعلم مبتدی این رو بحث سنگینه، ما بیایم یک عالمه در مورد جامعیت و مانعیت تعریف علم نسبت به همه مسائل علم بخوایم برداشت کنیم، مبتدی بعد وقت گیج میزنه دیگه، این چیزی نمیفهمه که حالا کلیت مسائل چیا هست که من قضاوت کنم ببینم این تعریف جامع همه مسائل هست یا نیست. بلکه چطور شد خب کامل و هنوز گنگم، نمیدونم درکی از مسائل ندارم که بخوام. یا فرض کنیم مثلا تاریخ علم و تفصیلی بیاییم تو روزنامه بحث کنیم، خب هر روز علم تاریخش بیشتر میشه دیگه. حالا مثلا تاریخ بعضی از علم‌ها رو بخواید درسته رو برداشت کنید، دو سه جلد میشه. خب دو سه جلد شما میخواید بیاییم تو مقدمه علم بذاریم مثلا، خب اونجا راست میگن حق داشتن که روزنامه به صورت تفصیلی و مفصل پرداخت نمیتونست بشه در کتب مثلا آموزشی و تعلیمی و این حرفا. اینا من بهشون حق میدم، منتها خب متاسفانه نباید دیگه از اصلش ما ترکش میکردیم و فراموشش میکردیم دیگه. نه باید اینا به عنوان مثلا رشته‌های پژوهشی و چه میدونم کتابای پژوهشی و تحقیقی بالاتر باید حداقل پرداخت میشد بهش، نه اینکه کلا تعطیل بشه. منتها متاسفانه عرض میکنم دیگه تعطیل شد، تعطیل شد و از بین رفت کم کم دیگه. نهایتا خیلی اکتفا میکردن به همین ستا، یه تعریفی موضوعی قایت اجمالی میگفتن و وارد مسائل علم میشدن. تو غرب متدولوژی علوم که تو قرن 19 شکل گرفت توجهی بود به همین ظرفیت. تو آثار قدمای ما مثل بوعلی و قبطرا فارابی و حالا قبطرا تو حکمت یونان و اینها بوده. غرب مدرن با توجه به اون تجربه متدولوژی علوم و روش شناسی علوم رو ایجاد کرد، بعدا هم که تو قرن 20 تبدیل شد به فلسفه مضاف به علوم. یعنی یک علم رو سوژه مطالعاتی می‌ذاشتن، از بیرون یک علم رو توصیف می‌کردن. تا این علم همین کاری که ما دیروز پیروز تو فقه و اصول انجام دادیم یک کار فلسفه مضافیه. فلسفه مضاف به اصول یا فلسفه مضاف به فقه. توش که این دانش با این فضا تأسیس شد، یه همچین سیر تطور تاریخی و فراز و رشید تاریخی رو طی کرد، الان هم وضعیتش اینه و حالا بعد ببینیم به چه سمتی باید برود. یعنی هم توصیف میکنه هم توصیه میکنه که برای مدیریت دانش این دانش رو باید چجوری تحولش بدید، کجاهاش رو باید بیشتر پرداخت کنید، کجاهاش کمتر باید پرداخت بشه و افسانه. این ظرفیتی بود که تو رستمانی قد قدمای ما بود، ولی عرض می‌کنم امروز دیگه ما ناچاریم اینا رو از غربی‌ها یاد بگیریم. اصطلاحاتش هم شده غربی، ادبیاتش هم شده غربی و تازه تازه تو ایران داره ترجمه میشه. بعد ما حال می‌کنیم که آره فلسفه مضاف به اصول رو ما تشکیل دادیم، فلسفه مضاف به فقه ما تشکیل دادیم. در حالی که میگم افکاراس قدمای خودمون اینا رو داشته. حالا بحثه این روز زمانیه که برای اصول روز تر از اوزمان برای اصول مطرح میشه، هم در تعریفش و هم در موضوعش به شدت اختلافه. حالا قایم باید نفاق درش هست، تو قایم خیلی درمان نیست، اما در موضوع و در تعریف و هردوش با مشکلاتی داره درگیر داره. آقای سبحانی یه ورود خوبی داره به بحث، ورودشون به این شکله که در واقع چون اصول ابزاریه برای فقه، چون اصول حالت عالی و ابزاری داره برای فقه، همیشه در تعامل و بدبستان با فقه تحقق پیدا کرده و همیشه در تعامل و بدبستان با فقه باید در نظر گرفته بشه و باید تعریف بشه. پس ما برای اینکه به تعریفی از علم اصول بتونیم برسیم، حتما باید یک تعریفی از فقه داشته باشیم متناسب با اون تعریفی که از فقه داریم. ببینیم حالا اصول به عنوان ابزار و آلتی برای فقه چجور باید تعریف بشه. پس از تعریف علم اصولشون پل می‌زنن به تعریف علم فقه. علم فقه رو همون تعریف مشهور و قدمایش رو آقای سبحانی آورده. این رو فقه اینجور تعریف کنند که الاب به الاحکام شرعیت فعلیه عن ادلت عن تفسیر. خب علم فقه علم به احکام شرعی فعلیه است از روی دلیل های تفسیر. خب طبیعتا هر کدوم از این قیود تعریف کلی حرف در موردش میشه زد دیگه. نمیدونم چقدر شد دیگه بحث بکنیم یا نه، حالش رو دارید یا نه، ولی خب خیلی بحث بکنیم. مثلا یکی از گیرای عمده کار همین العلم است. خب علم فقه علم به احکام، این علم یعنی چی؟ این علم منظور علم اصولیه که تو منطق تحصیلش میکردیم به تصور و تصدیق، یعنی درک من از حکم، مد نظر شناخت من نسبت به حکم، مد نظر تصدیق به این حکم، مد نظر یا این علم همون علم اینه، یعنی علم فقه یعنی دانش فقه. دانش فقه یعنی چی؟ این مجموعی از هم گزاره هاست. حالا حول یه محور با هم جمع شدن یه دارش تشکیل داد. اینی یا اون درست شد؟
دو دو
هست؟ دو دو هست؟ مجموعه هم
بذارم
مجموعه هم بذارم مهم نیست. حالا این مهم نیست بگذاری باشد تو احکام که میریم یه زباره پیدا بشد این احکامه در مقابل چیه؟ زیاد هم دیگه معمولا احکام در مقابل زبات صفات خیلی هم دیگه زیاد هم دیگه ایش به نقر حکم. پس علم به احکام یعنی حکم. حالا سوال اینه که اگر این علم رو تصدیق بدید، تصدیق به حکم یعنی چی؟ پیش درمیه حکمی رو میخواییم تصدیق کنیم، یعنی دقیقا چی کار میخواییم بکنیم؟ یه حکم رو تصدیق کنیم یعنی چی دقیقا؟ مزرجه جوجه گیر میکنیم تو هر فرضش یه گیرای این شکلی داره. اما خب بالاخره احکام مشخصه که دیگه مثلا ذوات نیست و فلانه. اگه میخواییم حالا با این ادبیات های صبحانی پیش بریم که این دقتا رو دیگه هم ندارم که بارم میشون بگیاریم علم منزله جنس. خب اگر علم فقه داریم تعریف بکنیم و این علمه به منزله جنس، خب اون علم میشه علم مجموع گزاره ها، درست شد؟ منتها سوال اون وقت اینه که خب علم به معنی مجموع گزاره ها متعلقش به یه حکمه، مجموع گزاره های احکام یعنی چی؟ یعنی مجموعی از گزاره های حالا مثلا علم فقه اون بالاحکام باش اونجا یعنی چی؟ میشه در میگم؟ هر کدوم بگیرید یه گیرای این شکلی داره بالاخره که علم به احکام شرعیه. حالا شما میخواد دیگه آره علم منزله جنس، علم منزله جنس یعنی خب مطلق علوم میگیره دیگه، فیزیک، ریاضی، شیمی، چه میدونم اخلاق، اول دیگه همه علوم مشخصه ای که داریم رو میگیره. بخواد که فقه رو درست کنیم میگیم چی؟ علم به احکام، یعنی حکم میخواد فصل بین فقه و مثلا غیر فقه بشه. درست شد؟
حکم جنسش چیه؟
حکم جنسش
فقه هست. مثلا این ذات صفت میاد در مقابلش چی چی های دیگه میاد؟
در مقابل حکم؟
آره آنها
نمیشه. نه بیم حکم جنسش چیه؟ حکم از صرخ فعل. این وقت شما حکم میکنی یک کاری داری انجام بدی. درست شد؟ اما اینکه حالا حکم در مقابلش چیا هست؟ گفتم که مثلا حکم در مقابلش جواهر و اعراض و همین ماهیاتی که خوندیم دیگه، چون خود حکم فعل نفسه. درست شد؟ هر مقوله غیر از فعل نفس میشه مقابل حکم، یعنی جوهر، کم، کیف، متا، عینن، انفعال، جدر، ملک، زهن، مقولات عشقی که خوندیم اینا دیگه حکم نیستن، چون حکم فقط از مقوله فعل فعل نفسه. حالا ببینیم دعوا همون جاست نیستن. پس این علم به احکام میخواد بگه که خلاصه علم به زوات نه، یعنی ریاضیات و طبیعیات و اینا نه، مثلا علم به زوات طبیعیات، علم به اعداد و کمیت ها ریاضیات. خلاصه میخواد ریاضیات و طبیعیات و چه میدونم فلسفه و اینها رو بریزیم بیرون، یعنی بگیم اینا فقه نیستن. خب پس علم به احکام تا اینجاش درست؟ قید زدن به احکام شرعی. ما
چطوری؟
یعنی چی؟ پیرامون منظورتون رو دیگه. آه آره ببینیم شما و باز فی هم نذار، چون فی هم بذاری باز یعنی جور در نگه. از علم به احکام شرعی میخوام میگن که آره این احکام دو دست است دیگه، یه سری احکامه دارد چند دست است، یه سری احکام شرعی داریم، یه سری احکام غیر شرعی. اون غیر شرعی هاش حالا میخواد عقلی باشه، میخواد بغلایی باشه، میخواد اجتماعی باشه، میخواد فردی باشه، فرق نمیکنه، بالاخره شرعی نیست. درست شد؟ پس احکام شرعی میاد اون احکام رو در واقع تفسیر میخواد بده که این احکام بعضیش رو شرعی هم بعضیش رو غیر شرعی، ما تو فقه اون احکام شرعی رو میخواییم رسیدگی بکنیم. خب حالا اگر اینه، سوال اینه که اون فرعی چیه؟ پس خواهش دارم دقت کنید به اون فرعیش بدهیم. شرعیش تا حدی روشنه، باید این شرعی خیلی باز نگردم، اما اون فرعیش احکام رو اگر اومدیم اینجوری معنا کردیم که عرض کردم، یعنی بگیم حکم در مقابل ذات و اعراض و صفات و افسانه ای ماست، خب اگر این باشه اون فرعی در مقابلش میشه اصلی دیگه. خب اصلی معمولا منظورش اصول اعتقاداته، کلامه. خب با فرعی میخوان کلام بندازن بیرون. سوال وقتی میشه که مگه کلام اصلا داخل بود که شما با فرعی بندازیدش بیرون؟ چون خود احکام اگر اونجوری تفسیر بشه خب فرعی دیگه در میاد توش دیگه، یعنی هر حکمی فرعیه، اصلا حکم اصلی دیگه نداره. خب این قرینه ای که پس حکم اشتباه معنا کردیم، ما مستیم که مراد از حکم همون حکم تصدیقی بوده گویا، یا چطور شد که همه رو بگیره دیگه، یعنی هم حکم کلامی رو بگیره، هم حکم فلسفی، هم حکم چه میدونم فقهی، هم حکم طبیعی ریاضی. درست شد؟ و ما اون فرعی ما بیایم این اختصاصش بدیم به فقه، ما شرعی بیایم اختصاصش بدیم به اون باید همون عمدهای فقهی مثلا، یه چه داشت بزا برخلط اون فرعیه دوباره گیر میکنه. مگر این آقای توجیه دیگه بزنم بگن نه اون فرعی در مقابل اصلیه، منطقه اصلی منظور اصول اعتقادات نیست، منظور از اصلی یه چیز دیگه است. حالا منظور از اصلی چیه؟ بعضی گفتن خود اصول فقه به جای فرعی که در مقابل اصلیش رو کلام میگرفتن، بعضی میگن نه در مقابل فرعی اونجا هم اصول فقه خودمونه که اصول شده اصلی، خود فقه شده فرعی در متناسب با این اصوله. رکیه شده شد. حالا انا دقت تفسیری هم باز خیلی رکته نداره. انا دقت تفسیری چی میخواد بگه؟ میخواد علم مقلد رو بندازه بیرون. علم مقلد از روی دلیل اجمالیه، از باب دلیل حجیت قول و مشته. یعنی شما یه دلیل داری برای این که از مشتهد باید تقلید کنی، بقیه شو دیگه به اجمال میگه هرچی مشتهد هم گفتی که قبوله، میشه ادله اجمالی حجیت قول و مشته. درست شد؟ اما در مقابل مولد خب مجتهد ندیگه، علمش تفصیلیه، یعنی باید نسبت به تک تک احکام ادله تفصیلی رو دیده باشه دیگه، دیگه میدونه مثلا اعتماد کنه بر حجیت یه مجتهد دیگه، قول یه مجتهد دیگه، نه به صورت خاص هر مسئله رو با تمام ادلهش و فحص و یأس و این حرفا بالاخره دلیل کامل بررسی کرده میشه. پس ان ادله تفصیلی میخواد علم مقلد و احکام فقهی رو خارج کنه، که علم مقلد و احکام فقهی دیگه فقه بهش نمیگیم، درست شد؟ و فقط قول مجتهده که یا علم مجتهده که فقهه. خب اینم خودش توضیحش نکته ای نداره، ولی خب واقعا درسته؟ این الان علم مقلد و احکام فقهی دیگه فقه نیست؟ خب وقتی سوال جدی مطرح میشه که نکنه اینا منظورشون از فقه فقاهته نه علم فقه، یعنی فقه مصدری منظورشونه، تفقه درک کردیم؟ نه اون فقه حاصل مصدری، یعنی دانش فقهی که الان هست، بله دانش فقهی که الان هست و فرق نمیکنه چه مجتهد اینو بفهمه چه من مقلد اینو بفهمم، خب فهمیدم دیگه اون که من رو فهمیدم یه چه داشت؟ بذار یه خورده اینجا گیریم بالاخره که این منظور چیه؟ منظور فعل فقاهت، منظور دانش و اون رشته فقه، یا منظور اون ملکه اجتهاده؟ چون ان ادلت تفصیلی حالت ملکه هم پیدا میکنه، یعنی هر کسی که نمیتونه ان ادلت تفصیلی ال پیدا کنه، که کسی میتونه ان ادلت تفصیلی هم پیدا کنه که اون ملکه اجتهاده هم داشته باشه. بالاخره چند چندیم الان؟ ملکه فقاهت، فعل فقاهت، رشته فقه، درکه چه دوشون؟ حالا اینا دقتای چرت و پرت ادبیه که بالاخره ذهن این عبارت ها میشه کرد، اینا رو خیلی کار ندارم، خواستید به حواشی مثلا مفصل معالم و اینا رجوع کنید اونجا تا دلتون بخواد از این دقتا زدن، دقت کردید؟ دقتای مختلف عبارتی که حالا باشه چیکار کنیم، نمیدونم علمش چیکار کنیم، احکام در مقابل چیا میخواد باشه و فلان، اینا خیلی مد نظر ما نیست، هرچند اجمالا اشاره کردم دیگه. خب منطقه اونی که ولی اصلا اون مهمه این تیکه است که ما چند تا خیلی دستی که توی تعریف هست، این بحث شرعیش و بحث احکامش، این دوتا رو یه مقدار یا فرعیش هست، احکام شرعی و فرعی یه مقدار با هم کار کنیم فارغ از دیگه این عبارت و این دقتای حالا مثلا ادبی و عبارتی که توی عبارت میشه کرد. ببینید همون نکته که اول عرض کردم، چون اصول همیشه در تلاعم و در تعامل با فقه باعث تفسیر بشه، باید ببینیم ما تلقیمون از فقه دقیقا چیه دیگه و اصول رو برای چه فقهی میخواد. خب اینجا ما در واقع فضایی داریم که میشه فقه رو به دو معنای فقه به معنی هم و فقه به معنی اخصی. اونی که الان آقایین دارن تعریف میکنن و معمولا رایج این فقه به معنی اخص رو بکن بعد به نظر قرار بدن، یعنی ناظر به دانش فقه نه معنای لغوی فقه یا معنای اهم فقه، درست شد؟ و تو دانش فقه گذاراییم که ما موجود داریم الان همون 52 باب فقهی زحمت شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه میشه، یعنی ما ساختار و نظام فقهیمون همون نظامی که شیخ طوسی تو قرن پنجم زحمتش رو کشیده، تا الان هیچ تحولی تو این اتفاق نیفتاده، یعنی همون 52 باب فقهی که تو لوح شما کاملش ان شاء الله خواهید خوند. نه 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 از همون دوره شیخ طوسی کلیتش هست، حالا تو دو شیخ طوسی هست بعد نمیدی همون تفصیل دادم تو این هست نظام، یه نظام شیخ طوسی، نظام ساختار منظومه این فقه ما هم منظومه این شیخ طوسی چیدن. حالا پس یعنی چی در واقع؟ یعنی همین به من اخستر رو هم ما داریم که گویا اخسترش میکنیم. حالا ببینیم یعنی چی؟ خب توی ادبیات ربایی و آیات قرآن فقه که به کار میره فقه به معنی، یعنی فقه معمولا معنای لغویش مد به نظره، تو معنای لغویش فهم عمیق فهم همیشه در واقع یه جورای استنباطی استدلالی بهش میگن فقه، یعنی با علم تفاوتی داره بالاخره. علم ساده است در حالی که فقه یه مقدار عمق بیشتری داره، معنی بیشتری میطلبه و میگه. و توی ادبیات قرآن و روایات ما متعلق این فقه کل دینه، همه جا همینجور به کار رفته. یعنی مثلا اون آیه نفت که روشنه، فلونه نفره من کل فقط کار بکنه یه تفقه همون فدین. تو روایات ما هم که زیاد داریم دیگه، مثلا فرض کنید روایت همین امام باقر که مشهور از کمال کل کمال اتفقه فدین و بعد استقرار علت نائبه و تقدیر و منیشه میروش. حالا این هم باز خودش ساختار نظام ساز قشنگی داره روایت که خودش باید بحث میشه. ولی خب بالاخره کمال کل که باید تفقه فدین دیگه، یعنی متعلق تفقه کل دینه. نمونه دیگه این باز تو روایت اینا دسته دسته است، یعنی فقط همین تک روایت ها منظورم نیست، طیفی از روایات اینجوری تعابیرش یه طیفی از روایت ده یه خورده مصداقی تر و عینی تر رفته جلو، اما باز همونجا هم به این فقه امروزی فقه نگفتن. مثل مثلا فرض هم روایت مشهوری که اعرابی میاد خدمت رسول الله و نیوا شهیدن پیامبری و فلان چی و وردی حالا بعد مثلا حضرت این با آیه آخر سوره زلزال رو میکنه فقط یه عمل مثال ذرات خیره یره و من یه عمل مثال ذرات شهره یره بجا ازت چی میگه؟ میگه جا عربی هم فرج هم فقیه هم که اون عشق میریزه و بعد ایمان میاره و بلکه میگرده ازت اصحاب که رو میکنه میگه آره جا عربی هم با دلشین بیسواد اومد فقیه برگشته. خب اونجا فقه متعلقش چیه؟ مسئله معاده رفتی به فقه امروزی ما نداره، درست شد؟ پس همون جایی که به صورت مصداقی واژه فقه رو به کار بردن، همون جایی که به صورت کلی فقه به کار رفته، نوعا متعلق فقه کلیت دین و همه عرصه هاست دیگه، درست شد؟ ما اصلا هم بمیگیم فقه هم از در ما به تعبیر تندتری داشت به فقه اکبر. حالا ما خیلی با ارزشی نمیخوایم بکنیم، رو ارزشی کنیم پدر ما در میاد. امام خب بالاخره جایگاه داشت و قوت و مهابت داشت، تعبیر می آورد. حتی تو جایگاهی که قبل از انقلاب بود، همه آثار قبل از انقلاب شما می‌کنید، کلی اونجا میکوبه دیگه. مثلا آخر چهل حدیث اون درس عرفانی که مدرسه می‌کنه شروع می‌کنه به نقد فقها و فلان حرفا، اونجا تعابیر خیلی تنده. حال کار ندارم. ما نمی‌خوام اونجوری ارزشی قضاوت بشه، فعلا همون هیته حدود ثغور متعلق محل بحث ماست. اینکه گاهی فقه میگیم متعلقش مطلق دینه، گاهی فقه میگیم فقه خاص. حالا این فقه مدمن هم پس میشه همه دین. حالا اینکه همه دین تا کجاست؟ نمیدونم. تا هر جا هست. البته بیان متعدده. یه بیانی از دایت الله جوادی داره. اینجا شاید قابل طرح باشه. بیان خوبی هم هست. لطیف عرفانی. که به قول شما همه جا. یعنی چی؟ یعنی شما معتقدن که هم نظام تکوین و هم نظام تشریع همه فعل الله، چون همه فعل الله، ریاضیات دینیه، فیزیک دینیه، نجوم و هیئت و شیمی و علوم تجربی و علوم انسانی و اینا همه دینیه. چرا؟ چون یا دارن دفتر تشریع الهی رو در واقع تفسیر میکنن، چه میشه همین فقیه و مفسر و چه میدونم متکلم و فلان این حرفا، یا دارن تختر تکوین الهی رو تفسیر میکنن که میشه ما فعل الله دیگه، فیزیک و نجوم و هیئت و ریاضی و اینا همه ما فعل الله. لذا ما اصلا مطلقاً علم سکولار نداریم. علم اگر علم باشد دین نیست. علم اگر علم باشد یعنی جهل نباشد. علم اگر علم باشه یعنی مطابق واقع باشه. علم اگر علم باشه یعنی مطابق واقع باشه حتما دینیه. درست شد؟ جهل هم که خود علم نیست دیگه.
یعنی چیزی که امروز که میگه ما فعل الله، نه علم نمیدونم کنم، یعنی کشف چی
بودم؟
فیزیکی که
موجود نه کارشو دارم میگه، بالاخره فعل خدا رو داره تفسیر کنم یا نه. ایشون میگه ما علم سکولار نداریم، درست شد؟ اما عالم سکولار چرا تا داره دکنه درجه؟ یعنی خود فیزیک داده نمیدونه داره فعل خدا رو تفسیر میکنه، اما حاصل کارش تفسیر فعل خداست دیگه. علم دینیه، ولی اون که از سینه یک منافق یا سینه یک کافر اومده باشه، علم دینیه بداخل است، درست شد؟ پس علم اگر علم باشد یعنی جهل نباشه، یعنی مطابق واقع باشه حتما دینیه. چرا؟ چون یا عرض کردم نظام تکوین الهی رو، یعنی ما فعل الله رو داره تبیین میکنه، داره تفسیر میکنه، پس دینیه، یا داره باید ها و نباید ها و نظام تشریعی الهی رو تفسیر میکنه که اون روشن دینیه دیگه، درست شد؟ پس لذا ایشون میگن که وقتی پیامبر یا حضرت ائمه مثلا فرمودن که العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان، این تفسیر تفسیر غاییه نه موضوعی. علم الابدان هم علم الادیان میتونه باشه، یعنی طب هم دینیه، دقیقه شد؟ موضوعی اینا تفکیک نشدن اصلا، یا حالا بحث مفصلی دارن شد. یه لدهای عرفانی توحیدیه دیگه، که وقتی توحید حاکم شد و همه عالم شد فیض الهی و تجلی الهی و فعل خدا و امثال اینها، ما داریم فعل خدا رو تفسیر میکنیم دیگه، هر چقدر هم بریم باز تو حیطه فعل خداه، نمیتونیم که در بریم. بله یه نکته هست، عالم میتونه سکولار باشه یا عالم میتونه لایک باشه.
عالم سکولار نتیجه بد میده
چی؟ نه لزوما نه، بس نتیجهش واقعا اگه درست باشه علم دینی دیگه.
مثلا علم امروز که نتیجه های بد داره
بعد یعنی چی؟ یعنی
ذکر
خب بده نگه ایشو میگه خیلی هم خوبه، ایشو میگه خوبه دیگه، ایشو میگه نه همه نظام تکمین الهی. البته میشه نتیجه بد هم داشته باشه، اون جایی که مربوط به فعل اختیاری منه، خب اگه شرعی باشه من نفسه که دیگه، درست شد؟ اون جایی که من نفسی هست داره میتونه نتیجه های شرعی هم داشته باشه، ولی خب اونا رو قابل مدیریت میدونه، قرصتیز نیست، بس باید میباقری نیست های جواد، نظرات جدی هم دارم با هم، درست شد؟ حالا برشه دیم، پس بیاییم این طرف، های جوادی نگاه توحیدی این شکلی همه رو میکنه دین، یعنی اصلا اگر علم به احکام رو میخواییم تو تعریف فقه عمیشون بیاریم، و احکام دیگه نباید بیاد اصلا، علم به زواد، علم صفات، علم اعداد، علم همه اینا دینی هم دیگه، یعنی فقه به معنی العام عرصش میشه همه علوم. گرفتی چطور شد؟ تو دیدگاه های جوادی اخستم که تو داری شدیگه طبیعتا تیبر. اما خب حالا ممکنه یک کسی این مبنا رو قبول نداشته باشه، یا این نگاه توحیدی و عرفانی رو قبول نداشته باشه و بگه که حالا ما ضرورتی نداره که هر چیزی که فعل خدا رو تفسیر میکنه بیاریم جزء دین. ادعا اینه ها، ادعا اینه که همه فعل خدا دین است و از دین جزء. آیا جواد با اون نگاه عرفانی میگه آره دین، مطمئن یک کسی ممکنه بگه نه، حالا ما دلیل نداریم برای اینکه حالا هر فعل تکوینی خدا یا هر علمی که فعل خدا رو درست مطابق واقع کشف کرده باشه لزوما دینه، نه معلوم نیست که. اگه گفتیم دین یه مرکبیه که بالاخره یه حیطه‌ای داره، درست قرار نیست تمام تکوین بیاد تو دین، این از آمد دو تا چهار تا رو بیاریم تو دین مثلا، متوجه یک کسی ممکنه با این نگاه بگه نه حالا دین دوم اهمیتی هم که ایشون میگن نیست. خب اما بالاخره حدود صغور دین تا کجاست؟ و حالا بعد ببینیم خدای جوادی که تو بحث کلامی انتظار بشر از دین یا مثلا ضرورت دین رو اثبات میکنن، برهان کلامیشون هم به همین گستردگی نگاه عرفانیشون میرسه. چه شده؟ یعنی تو بحث کلامی وقتی ما میخوایم بگیم باید حتما دین بیاد، باید حتما دین باشه، دقیقا به همون نتیجه از دین میرسن که با این نگاه توحیدی و عرفانیشون رسیدن، که دین رو اینجوری عام و گسترده بگیرن، یا نه تو نگاه کلامی ما خیلی مزیق‌تر و تنگ‌تر داریم دین رو اثبات میکنیم. در اینکه چون اونجا ها خب بالاخره جدی باید بحث میشه. ببینیم شاید آمانه این باشه کنیم آمانه برای خواهی جوادی نسبت میده به همهش با همون کلیه داره کار میکنه. حالا سوال اینه که آره دیگه همین، حالا ببینیم شاید جلوتر هم شد. فعلا های چیز جوابی بزن کنار، اونایی که میخوام بگن که نه دین یه خورده حالا محدودتر هست میتونه باشه، مثلا با این فضا بخواهیم کار کنیم چی؟ معیار این که دین تا کجاست تا کجاست چقدر دین چیه؟ مرد بازه در دیگه
معنای دین رو
چقدر خوب دیگه؟ آتش دیگه؟ یعنی دین فقط باید ها و نباید ها؟ یعنی هست و نیست ها دیگه دین نیست کلا؟ شما های جوابتی میگفت همه باید ها و نباید ها و همه هست و نیست ها تو دینه، شما بخواید بگید که دین فقط باید ها و نباید هاست؟ یعنی توحید تو دین نیست؟ اثبات وجود خدا دیگه دین نیست؟ صفات خدا دیگه دین نیست؟ فاطر سماوات و الارض درست شد؟ اینا چیه؟ اینا دین هست یا نیست برای
نمود خارجی
شو
بخواهیم بگیم؟
یه جامعه
نمود خارجی چی بگیم؟
نمود خارجی دین
بگیم؟ نمود خارجی دین مجموعه تحقق دین در خارج از خوبی خوب دیگه؟
جامعه دیگه نمیشه درست که
درست جامعه از چی؟
اینها کنار فقه قرار دیگه
اینها
یکیش بشه فقه ها به هم مردم که بخصیم یکی جدا بشه به اون از تو نیست نمیشه دو بخش
دو بخشش بکنیم خب حالا اینجا باز بحثا مفصله بعضی خواستم با اون بحث استدلال بشر از دین و اینا حلش کنم یعنی میگن دین از بشر چه کارکردی از ما بشر از دین چه کارکردهایی رو انتظار داره به قول شما اون تحقق عینی دین مثلا که من از دین محقق عینی این چه کارکردهایی دارم بر اساس اون کارکردها دین بودش مشخص میشه این نگاه متاسفانه از غرب اومده و تو فضای روشن فکری ما ترجمه شد و بعد متکلمین ما متاسفانه با همون ادبیات جواب نمیشتن واسش از خود آقای جوادی کتاب داره انتظار بشر از دین حتی این کتاب ها به نظرم قلم خودشون نیست یعنی از مجموع بحثاشون گردآوری شده است شاید اتصالش به خود آقای جوادی خود سخت بشه ولی خب بالاخره این کتاب هست که چاپ شده اسمشون چاپ شده انتظار بشر از دین آقای جوادی یا صاحب خسرو بنام خیلی از این آقای کلامی ما کتاب انتظار بشر از دین نوشتن جواب دادن به شبهه روشنفکران نسبت به انتظار بشر از دین مثلا بازرگان خب بازرگان متقدم اندیا تو باشه که یا چون نسبت هم در ایستی در یه چهل مثلا کتاب که می نوشت کتاباش هست کتاب که می نوشت تمام فیزیک و شیمی و چون اینها رو میخواست از دین در بیاره بیاره تفسیر علمی می کرد دیگه آیات و روایات و حتی احکام فقهی رو مفصل تفسیر علمی می کرد مثلا این متحرات در اسلام یه کتابی داره متحرات در اسلام همین متحرات فقهی که مثلا خورشید متحره آب متحره چون خاک متحره اینطوری دیگه خب این متحرها رو شمرده بود و ازش دفاع میکرد از جهت علمی روز تا علوم مثلا فلسفه‌زیستی هم یا علوم مثلا بیولوژیک هم مثلا تایید میکنه که این متحرها واقعا آثار دارن آثار تکوینی و عینی و فلان اینا اینا از دین میخواست مثلا دفاع کنه دوره‌ای بود که اون موقع تو بورس بود دیگه علم تو بورس بود تفسیر علمی از قرآن هم بالاخره رایج بود یا از روایت رایج بود هم مثلا بجنه که بگن آقا روزه رو میگیریم چون خدا گفته میگفتن در روزه رو میگیریم چون کلیه مثلا این فلر فالاس رو میگیره تو مثلا میره این فلر فالاس رو یه برداشت علمی از احکام خیلی مد بود اون بود آره آفتش اینه که یه وقت لغز میشه دیگه نه باید اگه مثلا کلیه رو بیشتر خراب میکنه بیاره درستش باید یه روزه رو ترک کنیم چون کلیه رو خراب بسار بزنم حالا برشه یا مثلا فخر تحت سبای مثلا فرض کن آیات معاد رو تفسیر میکردن به آپولو یا آپولو مثلا رفت جف و تحت سبا آسمان ها گوشیده شد و یا این کار میشین بیریم واسه بود از فردا بعدا برمی شد که اصلا آپولو این رفته بود و بوگرد دروغ بود تو استودی های هالیوود بازی کرده بود روسیه رو بذارن سر کار رو مثلا اون یبا من میگم این تفسیر علمی که اینجوری میشه خیلی دیگه بعد میشه به همه چی دیگه بود از بعد آیات رابعه همش آیات معاده قبلش و بعدش همه در مورد معاد اینا مثلا میگرفتن به نجوم و فلان یا آفاتی داره بالاخره بعد اون دوره اینجوری بود دوره متأخرتر که اومد شد انقلاب و بعد دیگه نخست وزیر و بعد به خاطر سفارتخونه آمریکا لانه جاسوسی استعفا و بعد مجلس شرکت کرد تو مجلس اقلیت بود کم آوردن و دوره بعد مجلس هم شورای نگهبان رد صلاحیتشون کرد و خلاصه رسید به سالهای 73-74 آخرهای عمرش یه سخنرانی کرد تحت عنوان چی؟ انتظار بشر از دین و اونجا گفت آقا دین فقط آمده است برای بیان توحید برای بیان در واقع معاد و آدم خوبی باشه بیشتر از اینا دیگه از دین در نمیاد دلکی زور نده فقه و سیاست و اقتصاد و حقوق و فلان اینا همه علمیه از دین در نمیاد دلکی آفه امراب تجربه رد صلاحیت تجربه خلاصه شورای نگهبان قانون اساسی هر چی هست دیگه خلاصه این تجربیات تلخ دوره آخر عمرش کشوندش به این نتیجه فکری که ما انتظار حداقلی از دین باید داشته باشیم و انتظار حداقلی از دین یعنی همینا توحید، معاد و اخلاق آدم خوبی باشه تو الان که دیگه اخلاقش هم دارن سکولار میکنن دیگه، اخلاق سکولار هم دارن بیاد، تو دیگه فقط همون توحید و معادت توش در بیاد دیگه، اخلاق هم دینی نیست مثلا فرض کن. حالا این ادبیات روشنفکری ما از اون دوره شروع شد دیگه. عید مبعث اشتباه نکنم سه تا سخنرانی داره تو عید مبعث، بعد شروع کرد داره دیگه انتظار بشر از دین و انتظار حداقلی ترسیم کرد و بعد دیگه سروش و اینا دیگه اون سخنرانی بازرگان رو گرفتند و تو دوره بعد روشنفکری‌ها به شدت پرداختند و خلاصه این دین حداقلی از اونجا در اومد. درست شد؟ حالا آقایون ما میخوان جواب بدن به این شبه، جوابشون با همون ادبیاته که آقا انتظار بشر از دین، غافل از این که اصلا ادبیات انتظار بشر از دین ادبیات اومانیستیه. ما چه کار داریم انتظار بشر از دین اصلا که بیچن اونوری بیخواییم بیاییم ما توحیدی وقتی نگاه میکنی از اون طرف باید این ضرورت تصویر بشه، نه انتظار و توقع من. وقتی از اون طرف میخوای ترسیم بکنی ضرورت دین رو، خب دیگه حدود صغرش دیگه دست من نیست با عرض نداره. اگه من نباید تعیین کنم دین تا کجا باید باشه، او باید تعیین کنه که دین تا کجا باید بره. اینقدر فهم کنه ادبیاتو. این شما یک بار بگید اضطرار بشر به دین، اونم به خاطر اضطرار تکوینی که از طرف خدا متعال با اون نگاه توحیدی درست شده. یک بار بگید انتظار و توقع من از دین که نگاه کاملا انسان گرایانه و هومانیستی و طلبکارانه است دیگه. دقیقاً چی شد؟ وقتی با اون ادبیات می‌خوام کار کنیم، خب ما دیگه نمی‌دونیم دین تا کجا. کی باید مشخص کنه؟ حالا یا باید برای برای جوادی رو بپذیریم که اون نگاه توحیدی اخوانی خیلی غلیظ و کلی عام، اگه کسی اونو قبول نکرد دیگه خود دین باید مشخص کنه من تا کجا. یعنی ادبیاتش کاملا باید در اون دینی برداخت بشه. البته یه برهانای کلی برون دینی ما داریم ها، که بله مثلا فرض کنید ما هدایت بشر رو می‌خوایم، تکامل بشر رو می‌خوایم، اونم تکامل حقیقی مثلا فرض کنید جاودانه، این کلیات رو درک می‌کنم، اما خانویزش تا کجاست؟ یعنی تا کجا هدایت باید از طرف خدا بیاد من برسم به اون کمال حقیقی اخروی مثلا؟ کجاشو نه با همین عقل بشری و تجربه بشری و آزمون خطا و اینا پیش بریم به اون هدایت ضربه‌ای نمی‌کنه. این دیگه من نمیتونم تشخیص بدم دیگه، اونو باید مشخص کنم. فقط اینم معتقدم که دین هیتش با کتاب سنت مشخص میشه. یعنی هر جا که کتاب سنت ورود کرده اونجا دینه. هر جا هست. در واقع نحوه ورود کتاب سنت باید تحلیل بشه. هیته و حوزه های ورود کتاب سنت باید مشخص بشه تا حدی ما درک بکنیم بالاخره دین اسلام تا کجا هست.
هر
پای جوادی عقلیه که میتونیم رد کنیم. نه رد نمی‌کنیم. رد به اون معنای عقلیش نمی‌کنیم. شما می‌گید به اون بیان اهم شما رو واقعا بهش میگن دین؟ این نگاه توحیدی جالبیه بیانای جوادی. خب متا دینه؟ پس اینجاست. یعنی اون عنوان دین بهش اطلاق میشه. یا یعنی این نگاه توحیدی خوبه دیگار العالم فعل الله. کی رفت؟ اینی که نفع نمی‌کنه جلاله فعل الله. متا هر فعل الله دین است؟ پس اینجاست. آره دیگه خود دین هم تعاریف مختلف داره، بعد ببینیم کدوم میگه. حالا فعلا با تعاریفش هم کار نداره، فعلا با اون برهان کلامیش کار داره. برهان کلامی که خود آقای جوادی گفته این دینش رو اثبات نمیکنه، این دین به این وسعتش رو اثبات نمیکنه. حالا باشه، اما نگاه عرفانی خوبی. پس ببین چه شد، دین رو با یه مرکبه، یه مجموعه‌ای از گزاره‌ها، یه مجموعه‌ای از واقعا گزاره‌ها میدونیم که یه بخش‌هایش در واقع حالا بخشش کار ندارم، کلیتش از کتاب سنت باید دریافت بکنیم. حالا دستبندی اینها بستگی داره به خود کتاب سنت دیگه. اگه بخوام دستبندیش بکنیم اجمالا اینجوری باید بگیم، یا این کلیات دینی که چه نوعی گزارایی که ترتیب پیدا شده یا ناظر به هست و نیست هاست، یا ناظر به باید ها و نباید هاست. اون تکیه که ناظر به هست و نیست هاست آیا فقط توحید نمیدونم؟ ببینیم کدوم هست و نیست ها رو قرآن گفته. فقط یعنی ما انتظار بشر محور که نمیخوایم بریم جلو، بازرگان میگفت فقط توحید و معاد. حالا واقعا بریم تو قرآن بریم فقط توحید و معاده یا نه کلی در مورد سنن تاریخی جوامع قرآن حرف داره، کلی در مورد خود جامعه قرآن حرف داره، کلی در مورد انسانشناسی عوالم و مراتب وجود، عوالم و مراتب انسان تو قرآن حرف از خوب اینا که نمیتونیم بذاریم کنار. که بذاریم چه داشته؟ بالاخره این هست و نیستا میاد طبیعتا توزه دین شناسی دیگه در بقیه فقه به معنی در خب توزه باید هم نمازان که طبیعتا هست توضیح فقه. خب اما حالا ما تو فقه موجود ما اومدیم یه بخشی از این باید ها و نباید ها رو از شون گذاشتیم دوباره فقه، اونم همه شد نه، یه بخشی از این باید ها و نباید ها رو از شون گذاشتیم فقه. کدوم بخش؟ همین 52 بار. این فقه دیگه اخص به اخصه، یعنی حتی فقه اخصی که همه یه باید ها و نباید ها رو مشخص کنم نیست، یه فقه اخص به اخصیه که فقط همین 52 بار فقهیه موجود داره شامل میشه و این ابواب فقهی موجود هم بیشتر با رویکرد عبادی و فردی نوشته شده. یعنی فقه حکومتی دوش نیست، مثلا الان فقه حکومتی باید ها و نباید هایی که تو رساله ما نیست، ظرفیت طرحش هم نیست، یعنی کشش نداره است. آقا باید ها و نباید های ارزشی مثل اخلاق، الان کل اخلاق باید ها و نباید های ارزشیه دیگه، تو دین هست ولی تو فقه ما نیست. متوجه شد؟ نظامات اقتصادی مثلا، نظامات چه میدونم فرض ما فرهنگی، جامعه شناختی، هر چیز رو بذارید دیگه، همه اون حوزه های ارزشی و باید ها و نباید هایی که سنخشون هست و نیست نیست، درست شد؟ اما فقه هم نیستن، یعنی توی 52 باب فقهی ما هم نمیاد، درست شد؟ پس هم تو فقه هم تو فقه اخص حوزه دین وسیع‌تر از بالاخره این فقه موجودیه که ما داریم ازش حرف بزنیم اینجا. حالا سوال اینه، اینو باید مشخص کنیم. اصول فقه که میگیم، اصول فقه به معنی مد نظرمونه، اصول فقه به معنی خاص مطلق باید ها و نباید ها مد نظرمونه، یا نه همین اصول فقه محقق موجود که فقه اخص در خصه و فقط به باید ها و نباید های فردی عبادی پرداخت کرده بودم توی 52 باب فقهی میخواد پرداخت کنم، اصول مقدره کدومی کردیم؟ یه چه دوشون؟ اینو تو اینجا بلند داشته باشید، فردا باز با تعریف آل سبحانی و عبارت آل سبحانی باز تطبیقش میدیم ببینیم به کجا میرسه. و سلام علیکم.